عشان صلاحكم الحال.
آیا ظهور در وجوب یا اباحه بالاخره ظهور در نوع خاصی از احکام اربعه وجوب، استحباب، اباحه، کراهت آیا داره یا نه؟ البته کراهت رو کسی نفرموده. بذار سه تا مطرحه، وجوب و استحباب و اباحه. ایشون فرمود که نه، اجمال داره، امر بعد الحظر یا در مورد توهم حظر ظهورش فقط در جنس تکلیفه، یعنی جواز، فقط ظاهر در رفع حرمت سابقه یا ظاهر در عدم حرمت موهوم، بیش از این دلالتی نداره. اما الان می‌پردازه به اثبات این مدعا که ظهور در اباحه به معنی الاخص، اباحه مراد اباحه به معنی الاخص که تساوی فعل و ترک باشه. تو پرانتز اینو عرض کنیم، دیروزم اشاره بار گفتیم اباحه یک اباحه به معنی الاخص داریم که قسیم وجوب و استحباب و کراهت و حرمت، یک اباحه به معنی الاعم داریم که مقسم غیر از حرمت، مکروه هم مباحه یعنی مجازه، واجب هم مجازه، فقط حرامه که مجاز نیست، مباح نیست، بهش میگن جواز به معنی الاعم. مدعا اینه که ظهور در اباحه به معنی الاخص که تساوی فعل و ترک باشه نداره، ظهوری در وجوب نداره، ظهوری در استحباب نداره. فقط ظهور داره در جنس این تکالیف که جوازه، یعنی رفع حرمت. این مقدارش البته قابل انکار نیست. حالا میره سراغ مقام اثبات. از کجا این ادعا رو میگیم؟ خوب توجه بکنید، تلاش ایشون فعلا اینه که ظهور در وجوب را نفی کنه، امر بعد الحظر ظهور در وجوب ندارد، بعد به اولویت ظهور در اباحه بالمعنی الاخص و ظهور در استحباب رو نفی کنه. باید ببینیم وجه اولویت چیه. پس دو مرحله باید توجه بشه بحث. یکی بیان این که چرا امر بعد الحظر ظهور در وجوب نداره، این که اثبات شد، بیان اون اولویت. حالا که در وجوب ظهور نداره به طریق اولا، در اباحه و استحباب هم ظهور نداره، البته کسی عرض کردیم قائل به ظهور در کراهت نیست، از این سه عمده است که رد بشه. اما چرا ظهور در وجوب نداره؟ اما جهتش اونیست که دو بار تا حالا گفته شده، در بحث مادت الامر، در بحث صیغه الامر، که مادت الامر اگر ظهور در وجوب داره، صیغت الامر اگر ظهور در وجوب داره، سرش چی بود؟ اون سر و علت اینجا نیست. ظهور در وجوب کی بود؟ وقتی که اصل طلب شارع احراز بشه. گفته بودیم وجوب حکم عقله، لابدیت طاعت، ممنوعیت ترک، ممنوعیت فعل، اینا احکام عقلیه. موضوع اینا طلب شارعه، منع شارعه. اونجوری که گفتیم مصلحت و مفسده نوعیه، که معنای این تو بحث حسن و قوه عقلی خواهد آمد، اونا هم موضوع برای حکم عقلند بلا بدیت ساعت. اگر طلب شارع احراز شد، اگر منع شارع احراز شد، عقل میگه لابد من از طاعت. طاعت طلب به انبعاث، طاعت منع به انزجار. این حکم عقله، موضوعش طلب شارعه. امر بعد الحظر صلاحیت نداره برای احراز طلب شارع. موضوع حکم عقل محرز نیست، حکم عقلم به وجود نیست. ما بهی ظهور الامر فی الوجوب عقل بود، عقل جا حاکم به وجود نیست، چون موضوع حکمش که طلبه محرز نیست. از نظر عرفی امر بعد الحظر میتونه به داعی بعد طلب نباشه، میتونه به داعی رفع المنع باشه، به داعی ترخیص باشه. تا این احتمال راه پیدا کرد و این احتمال عقلایی بود، دیگه موضوع حکم عقل احراز نمیشه. عقل وقتی حاکمه که موضوعش مسلم باشه، اگر مشکوک باشه حکم عقل منتفیه. لذا فرمایش ایشون اینه، فرمایت ما گفتیم منشأ ظهور در وجوب عقله، و اون ظهور در وجوب به واسطه عقل جایی بود که طلب شارع احراز بشه. امر بعد الحظر صلاحیت احراز و اعلان طلب رو نداره، میتونه عرفا فقط برای رفع المنع باشه، طلب توش نباشه. البته اینو دیگه باید رفت سراغ ارتکازات عرفی. ارتکازات عرفی آیا به همین نحوه ایشون میگه؟ واقعش اینه که بله همینجوره. یعنی موارد مشابه رو تو زندگی خودمون نگاه میکنیم، میبینیم اینجوره. اگر چیزی رو تا حالا بر بچت ممنوع کرده بودی، حالا میگی انجام بده، این اینجوری نیست که غالب باشه، ظاهر باشه در این که باید انجام بدیم. طلب مخواه بگیم ممنوعیت برداشته شد. اگر طبیبی به مریضش چیزی رو منع کرده بود، حالا میگه میتونی بخوری، حالا میگه بخور، این میتونه به معنای میتونی بخوری باشه، نه معنی که تلف میکنه خوردن رو. لذا تعبیر مرحوم مظفر در آخر اینه، فهمت امر بعد الحظر ترخیص به حمل شایعه، مصداق و ترخیصه نه مصداق و طلب. شما اول طلب شارع رو باید احراز کنید. امر به دائی طلب مصداق و طلب بود، طلب به حمل شایع بود، حکم عقل بلا بدیت طاعت می اومد، می شد اون امر محرز طلب ظاهر در وجوب به وسیله عقل. اما امر بعد در حضر مصداق ترخیصه، میگن تا حالا ممنوع بود حالا اجازه داده شد، تجویز شد، ترخیص تجویز، طلب توش نیفتاده. بذار در یک کلام موضوع حکم عقل مشکوکه. منشأ الظهور فی الوجوب عقل بود، اون در جایی بود که موضوعش محرز باشه طلب. اینجا موضوع حکم عقل نمیگیم نیست، میگیم مشکوکه، معلوم نیست این امر بدعای طلب باشه، بلکه ممکنه ادعا کنیم ظهور داره این امر در این که بدعای ترخیص و رفع منعه نه طلب. پس در درجه اول میگیم موضوع حکم عقل مشکوکه، در درجه دوم میگیم میدانیم که موضوع حکم عقل منتفیه، ترخیصه نه طلب، مگر اینکه قرینه باشه. موارد قرینه هست که این امر بعد الحظر برای بیان طلبه یا برای بیان اباحه هست، اونجا از بحث خارجه، بحث در صورت اطلاق عدم قرینه هست، یعنی بحث کلیه. بفهم بله میتونید این رو مطرح کنید که این یک شاهد خوبیه بر تثبیت این معنا که وجوب در موضوع الله محفوظ نیست، هم از این جهت که عرفاً در این موارد وجوب فهمیده نمیشه، هم اگر قرار باشه وجوب محفوظ باشه بگیم اینجا ها مجازه، کسی قاید مجازیت نمیشه، امر به دایه ترخیص مجاز نمیبینه.
بسید اینجا اصلا دلیل بر رد هر خود مرحوم مظفر نمیشه، چون اگر عقل رو وارد بکنیم بین عباده و استحباب و وجوب عقل حتما انجام میده یه بار که امر مولا رو امتثال کرده باشه، دقیقا اینجا اگه ظهور عقلی باشه عقل پاش به سخن که میاد حتما انجام میده.
اون یه حرف دیگه است، ببینید سازه شدن شما چی میخواید بفرمایید. اگر دوران امر شد بین اینکه این امر به دایی طلب باشه یا غیر طلب، به اصطلاح میشه شبهه حکمیه وجوبیه. قبلا هم عرض کردیم در بحث تعبیر ایشون به حق و طاعه مولا و عبد یک اشاره کردیم، امثال مرموی صدر و خیلی از بزرگان قائلن قاعده در شک در تکلیف احتیاط نه براعت، حتی در شبهات وجوبیه از نظر عقلی قاعده احتیاط لازم نیست، لازم نیست طلب مولا احراز بشه تا عقل بگه باید بجنبی، احتمال طلب کافیست برای اینکه عقل بگه باید حرکت کنی، و اینجا احتمال طلب هست. این فرمایش خوبیه با توجه به اون مبنا که ما دائره حق و طاعه رو منحصر نکنیم به طلب محرز، بلکه طلب محتمل رو هم موضوع حق و طاعه بدونیم. این مبنای دقیقی از در کلامی اگر کسی محیط باشه بر مطلب به صورت سالم، بی قرض، بی مرض، میگه این حرف رو. اگر حقیقتا ابعاد مسئله تصور بشه که قبلا اشاره کردیم که حساب طلب خداست، طلب او هم ریشه در مصلحت داره، مصلحتی که سازنده وجود جاوید ماست، وجودی که بناست پایان نداشته باشه. وقت مگر اجازه میدی همچین احتمالی به زمین بمونه؟ عقل اجازه میده این احتمال به زمین بمونه؟ این درست. اما الان فرمایش ایشون یک پاراگراف اخیر و اوزخ من هازا ان نقول، یک ادعای بالاتر از ایناست. ایشون فرمایششون اینه که اصلا امر بعد الحظر ظهور داره در رفع من، ظهور داره در این که مقصد ترخیصه، طلبی میدونیم در کار نیست. اینجا که دیگه عقل نمیگه باید منبعث بشیم. حکم عقل به لزوم انبعاث در موارد احراز طلبه یا در موارد احتمال طلب. تعبیرش اینه که حتی احتمال طلب هم نمیدیم از ذره عرف عام. امر بعد الحظر انظر عرف عام ظاهر در، یعنی حجت شرعی داریم دیگه، ظهور میشه حجت، اماره نوبت به اصل عملی نمیرسه که بخوام بگیم عقل به صحنه میاد میگه احتیاط. ظهور در ترخیص داره، فقط رفع من، احتمال طلبم نمیدیم. اگر این شد دیگه موضوع برای حکم عقل نه محرز نه محتمل. تازه اون مبنا رو هم حالا امثال مرحوم مظفر از تعابیرشون، چون بحث براءتشون نداره در کتاب، از اصول عملی مرحوم مظفر فقط استصحاب رو داره، اما از لابلای کتاب فهمیده میشه ایشون اول استصحاب میتونیم بگیم تصریح داره ایشون. اول استصحاب که مجاری اصول اربعه رو میگه، تصریح داره که شک در تکلیف مجاری براءت، این اون مبنا رو قبول نداره.
اون فرمایش آقای سرد اشاره در مقابل نفسی، اما خیلی از نفسهای سیاسترد خیلی زیاد اجاره که شک میشه
حتی
در خود وجود.
خب اونا جای خودش بحث میشه. خدای صدرم تو رحمت کنه، صدر خیلی مرد بزرگیه. زندگی این مرد اما از نظر علمی اما از نظر عملی میتونیم بگیم خیلی کم نظیره توی تاریخ بزرگانشیه. خود ایشون مسئله رو نظر عقلی بررسی میکنه، نظر نقلی بررسی میکنه، میگه نظر نقلی قاعده براءته، نظر عقلی قاعده احتیاطه. مگر میشه نقل خلاف عقل باشه؟ بله. اگر عقل در حد مقتضی بود نقل میتونه بر خلافش باشه. عقل میگه شک در تکلیف، احتمال طلب حافظ برای این که شما خودت بر خودت ملزم کنی، الزام کنی، الزام انشاء کنی که باید بجنبی در پی اون طلب محتمل. اما خب شارع با حدیث رفع و امثال زادک از باب امتنان، حدیث رفع در مقام امتنانه، به ما فرموده طلب محتمل اگر بود لازم نیست بجنبید، میتونید ترک کنید از باب امتنان. خب دیگه عقل کاسه از آشناختر نیست. عقل در درجه اول پیشمرگ وحی و نقله، بعد دیگه میفته پشت وحی، نه جلو. فقط راه رو باز میکنه برای ورود وحی، بعد دیگه پشت وحی قرار بگیره برای همیشه. لذا ایشون هم قاعده نظر نقلی قاعده براعت هم، اما نظر عقلی که من قاعده احتیاطه. اگر کسی بتونه تو ادله نقلی نظر دلالت یا سند اشکال کنه، مرجع میشه قاعده عقلی که قاعده احتیاطه.
اگر واقعا هست و نیستا رو کشف
میکنه
دیگه معنی نداره
کافی داخل باشه. عقل هست و نیستا رو کشف کنه، بله همین عرض کردیم، اشتباه همینجاست. عقل یه وقت هست و نیست ملاخ رو درک میکنه، اونجا وحی نمیتونه خلاف عقل باشه. ندارید همچون موردی که وحی خلاف عقل باشه، به شرط که عقل به هست و نیست ملاخ رسیده باشه. اون ملاکی که تو بحث حسن و عقلی گفته میشه، نه هر بی پدر مادری تعبیر کردیم مکرر ادعای عقل کنه. عقلی در اصول تعریف میشه عقلیست که خودشم علیه خودشم او رو حاکم میکنه، که اونجا گفته میشه باید عمل تمام اضافاتش قیچی بشه، به نفس العمل به نحو اسم مصدری نظر بشه، مصلحت توش دیده بشه. مصلحت نوعی تعبیر میکنن، مراد همینه. اونجا اگر عقل همچون موضوعی پیدا کرد در پیش انشاء خست انشاء قبح کرد، قطعاً عقلم شرعاً موافق عقله. کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع اونجاست. اما اونی که الان میگیم هست و نیست طلب شارعه، مکرر گفتیم حکم عقل حکم عقل موضوعش دو چیزه، یکی ادراک ملاک که این هر صد هزار تا اگر یکی باشه، یکی احراز طلب شارعه که اگر هست صد هزار یکی شد اون یکی بقیهش چه. این حکم عقل به لابدیت طاعت، طلب شارع منع شارع. این دومیش شرع میتونه برخلاف عقل حرف بزنه. شما طلب شارع را احراز کردید، عقل میگه باید طاعت کنی. خب گفتیم گاه خود شرع میگه اون طلبی داشتن میتونی ترکش کنی، دیگه عقل جلو نمیاد، چون موضوعش اساسا منتفی میشه. یکی دیگه هم جایی که موضوع حکم عقل روشن نباشه، مثل اینکه احتمال میدید، خوب اینجا شو دقت کنید، احتمال میدید طلب را، احتمال طلب، مثل همینجا احتمال طلب میدیم در امر بعد الحضر، ولو احتمال شخصی، احتمال نوعی نیست، احتمال شخصی است. عقل میگه باید بدوی، میگه این یک برهوتی است این عالم، شما یک درمانده و تشنه که در معرض هلاکتی، به هر سمتی که یک درصد احتمال آب بدی باید بجنبی به اون سمت، ننچینی درجات. عصر غیبت و دور موندن از وحی اثر همون موندن در کبیره. من خب اگر خود شارع بگه طلب محتمل من رو نمیخواد امتثال کنی، باز عقل عقب نشینی میکنه. و در بحث براءت و احتیاط مرموم صدر و عده‌ای این حرف رو میزنن که عقل حاکم به لابدیت طاعت طلب محتمله، چون شرع خودش حدیث رفع داره و امثال حدیث رفع که مفصل تو رسائل میخونید از ناحیه اونها میگیم دیگه طلب محتمل از موضوعیت برای حکم عقل به لابدیت حرکت میفته.
شعره مقدس رو ما اگر خدا بدونیم، طلب خدا از طبق هستی نیست، اعتباری و لحظی و ذهنی که نیست مثل انسان
ها. بله.
اگر شعره مقدس رو انبیا و اوصیا بدونیم، من حرف شما دادار که میتونه
اولا فرق بین انبیا و اوصیا با خدا نگذارید، درسته؟ اینا خیلی حساب شده حرف بزنید، اینا اشتباهه. هیچ فرقی بین طلب خدا و طلب پیغمبر و امام نیست، از هر جهتی میخواید به نظر بگیرید. طلب فعله، چه از خدا صادر بشه چه از امام صادر بشه امر حادثیه، و هر دو موضوع حق حکم عقله به لزوم انداز. لذا رد بر فقیه جامع و شرائط رو میگه رد بر ما و رد بر ما رد بر خداست، تا دیگه برسه به رد بر خود امام. لذا هیچ فرقی بین اونا نیست، اینا رو خیلی حساب شده تعبیر کنید. هیچ فرقی بین امر خدا اطیع الله و اطیع الرسول در عرض همه، نه فقط لفظن، حتی عقلن، چون اصلا نمیتونه لفظی باشه. موضوع وجوب طاعت طلب حکیم علی اطلاقه، طلب حکیم علی اطلاق، حکیم علی اطلاق به ذات خدا، بالعرض امامه. هر دو البته از سنخ هست و نیست، این هر دو معقول نظریه، از طلب و موجودان. این موضوع حکم عقل که وجودش احراز میشه مثل مصلحتی است که عقل نظری خودش هستش رو احراز کرده، چه المصلحت و نوعیه موجودتون، چه طلب الامام موجودان. هر کدوم از این دو، از این دو قضیه که یک قضیه نظری است، یعنی مربوط به وادی هست و نیست، به تصدیق برسه کار تمامه، عقل به صحنه میاد، لابدیت طاعت رو انشاء میکنه.
پس چطور احتمال هست از بین ببره شارع با خودش دوباره؟
اگر طلب از ناحیه شارع بود، خود شارع گفت طلبی دارم، طلبی نیست که موضوع حکم عقل تو باشه به لزوم انبعاث، طلب 80%. اگر اینو بیان کرد و عقل موضوع حکمش از بین میره. موضوعات احکام به دست واضع حکمه. میگه اگر من شما یه وقت چیز رو میخواید از زید به صورت 100%، دیگه لازم نیست بگید خواستم به صورت 100%. شما طلب تو احراز کنی، اگر موقعیت برتر داری، حکم عقل او به صحنه میاد که باید امتثال کنی. اگر بناس طلب تون الزامی نباشه، باید بیان کنید. وقتی بیان کردید اون میشه مخیر، میخواد انجام بده میخواد انجام نده. البته در این حال فهمیده اگر انجام بده خب راجعه، اما الزامی در کار نیست چون موضوع حکم عقل منتفیه. لذا مکرر ما عرض کردیم خدمت آقایون که چون این ایام ایامیه که باید به این معانی توجهی بیشتری بشه، باید در مواجهه با مردم هم این بحث ها رو به صورت عملی در نظر بگیرید. اگر در محلی بحث از ولایت میشه، چه محلی که در سیستان و بلوچستان تشکیل بشه که مستمعین 80-90 درصد سنی هم، چه محلی که شما توی یک جمعی در قم در شهرهای شیعه نشین در جمعهای شیعه مطرح بکنید. هیچ وقت از اون مسیر اصلی شاهراه اصلی منحرف نشید. اگر تو اون نقطه واقع بشی که مستمعین سنی نشینن، شما باید ولایت رو درست معنا کنی، امامت رو درست معنا کنی. خودشون میفهمن با سراغ کی برن، کی رو باید کنار بندازن. یعنی ولایت و امامت و عامه این تفسیر بشه و خودشون میدونن باید دنبال کی برن. و اگرم نیاز باشه ورود به بحث‌های صغروی خیلی معونه نمیبره. خب در بحث‌های در مجامع شیعی کمتر نیاز به پرداختن به این معناست، ولایت امامت، ولایت امامت معصوم. اگر احیانا میایید سراغ درجه نازل‌تر، ولایت و امامت فقیه جامع و شرائط، اینم باید از موضع ادله موضوع رو برای طرف به تصویر بکشید، جامعه رو که نمیشه به زور بگی شما تابع فلانی باشید که. شما باید دستورات حکومتی فلان و فلان رو عمل کنید که تا نشناسن این فلان چه موقعی چه شخصیته و نفهمند که این موضوع حکم عقل خودشونه به لابدیت اطاعت نمی کنن که اطاعت هم بکنن بالاخره فنری تحت فشار روز در میره. ایجاد معرفت، معرفت اگر ایجاد شد کارا درست میشه، اعتقاد دینی او باید درست بشه، عمل دیگه خودش در پی میاد، او باید درست بشه. لذا عرض کردیم واقعا شما اگر در گروه در منطقه واقع میشید که باید از اون ولایت کبرا امامت عظما از او حرف بزنید، او یه حساب داره. اگر قرار از ولایت فقیه جامع و شرایط تو مجامع شیعه حرف بزنید یه حساب دیگه داره. باید برید سراغ ادله‌ای که این موضوع رو درست جا بندازه. موضوع درست جا بیفته تبعیت در پیش میاد، اگرم تخلف باشه خیلی کمه. باید موضوع رو جا انداخت، باید زیبایی موضوع جذب بکنه افراد رو که عملا دنبال بیان. لذا از کردیم شما برای اثبات ولایت فقیه که خب خودش یک حکم شرعیه، ولایت حکم شرعی وضعیه، ولایت یک حکم شرعی وضعیه، اطاعت میخواد. احکام شرعیه وضعیه هم موز احکام شرعیه وضعیه مثل طلبها، منعهای تکلیفی، این هم موضوعات حکم عقلن برای لابدیت طاعت، ممنوعیت معصیت. اون لابدیت طاعت، ممنوعیت معصیت رو باید اشخاص خودشون در درون خودشون احساس کنن. شما باید موضوع رو جا بندازید. برای جا انداختن موضوع هم هیچ زور و رحمت نمیخواد، کافیه فقط برید سراغ آیات روایات. مواردی که خیلی سرسختانه میبینید شخص شاخشونه میکشه مخالفت بکنه، با خوندن دو تا آیهی که ده ها صد ها بار تا حالا خوندید طرف مجاب میشه. نمونه شو من عرض کردم، این آیه که میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل لترهبوا به عدو الله و عدوکم، این بحث برای اثبات ولایت. چرا من زور میزنیم؟ همین رو مطرح کنید، تصویر و ذهن مردم رو بکشید سمت اینکه اطراف این آیه رو درست تصور کنه. این آیه قرآن هست یا نه؟ این نسخ شده؟ کدوم که پدر مادر میگه آیه نسخ شده؟ این مخصوص زمان فزوره، منظور زمان غیبت رو نمیگیره. یعنی قرآن نسبت به زمان غیبت که خدا میدونه چقدر طول بکشه، در این زمینه ساکته. بیشک این آیه از غیبت رو میگیره، مخاطب این آیه کیه؟ این آیه دستور تشکیل یک نیروی نظامی آنچنانی رو میده که طرح بوبه عدو الله و عدو بکن. خب این نیروی نظامی این چونین باید دست کی باشه؟ در اصل غیبت دست رضا خان، او که خودش عدو الله. تمام شد قضیه. نباید این فرماندهیش تحت نظارت کسی باشه که تالی تل و امام معصومه فقیه جامع شرایط. اینجوری مطلب رو بحث کنید کار تمام میشه. اگر کسی برگرده این رو بخواد انکار کنه، ناچار میشه قرآن رو انکار کنه. بحث با او برمیگرده به یک مرحله قبل. شما با او بی خود سر ولایت فقیه بحث میکنید، باید تازه سر نبوت و امامت بحث کنید. اگر ملحد سر توحید بحث کنید، چرا اومدید سر قدم آخر؟ جای بحث رو باید حفظ کنید. موضوع رو باید برای مردم به تصویر کشید. سه تا چهار تا آیه اینجوری بخونید، عرضه کنید به مردم، خودشون میفهمن موضوع محقق تامه. خودشون میفهمن الانم سرباز زدن مطابقت نکردن درست امتداد همون سرباز زدن و اطاعت نکردن از حضرت امیر سلام الله علیه امام مجتبی تا واقعه کربلا. یعنی کاری نکنیم زمانها در طول هم قرار بگیرن، در عرض هم. البته خود زمان طولیه، اما زمانی در عرض همه. یعنی زمان غیبت با زمان حضور در عرض هم نظر تکلیف. چرا فرق می‌ذاریم بینش؟ بالاخره اگر اون زمان وجوب مطابقت از امام بود، بیشک وجوب متابعت از نائب الامام هم بود. لذا من این جمله رو حالا شاید رنگ مزاح داشته باشه، احیانا گفتن به تو بعضی از جمع ها که شعار ندیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. اهل کوفه شدیم تا حالا، وقتی شیخ فضل الله نوری رو دار زدن شدیم اهل کوفه، افراد اون زمان شدن اهل کوفه. مگر شیخ فضل الله با مسلم چه فرق میکرد؟ اون نائب الامام امام بود، اینم نائب الامام، او رو تنها گذاشتن، اینم تنها بود. باید موضوع رو درست تصور کرد. اگر موضوع درست تصور بشه، لابدیت طاعت رو خودشون اشخاص انشاء میکنن. شما به زور مردم نمیتونید بکشید تو مسجد نماز بخونن. شما باید تکلیف رو، طلب رو برای مردم اعلان کنید دیگه خودشون. اگر مراحل قبلی خوب طی شده باشه، یعنی مثلا توحید درست باشه، مثلا نبوت درست باشه، مثلا امامت درست باشه، دیگه مثل طبیب حاضری که یک نسخه می نویسه مریضش عمل میکنه، خب عمل میکنن مردم، مشکل تو قبلی هست. یا مشکل تو مراتب قبلی هست، اگر تو همه قبل نباشه تو مراتب بشه. توحید رو درک کرده، نبوت رو درک کرده، امامت رو درک کرده، از لوازم اینا خبر نداره، ملازمات گاهی مقفول میمونه. لوازم ها رو اگر بیان کنه شخص، موضوعات احراز بشه، اطاعت به دنباله. پر قرآن از آیاتی که میشه براش بهش استناد کرد که اصل غیبت با اصل حضورش فرق نمیکنه. بی تفاوتی در این زمان، بی تفاوتی در همون زمانه. مخالف بودن در این زمان، مخالف بودن در همون زمانه. بی تفاوتی در اون زمان هم شاید حالا وقت گذشته، لحوف سید ابن طاووس رو بخونی، راجع به بعضی از بی تفاوت ها در جریان کربلا. بی تفاوت ها نمخالفین، چی سرشون اومده؟ انشالله باید آن وقت تأثیر انشالله خوشم بیم. امروز که هست فردا انشالله.